گفتگوی اقتصادی. به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. من افشین اقبرست هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز قصد داریم با همراهی کارشناسان زبده و مسئولین در مورد راهکارهای مدیریت تولید و مصرف برق برای تابستان 1401 صحبت کنیم و به بررسی زوایای پیدا و پنهان اون بپردازیم. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتون معرفی خواهم کرد و انشالله در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035. لطفاً حتماً با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. پیشنهاد میکنم اگر تا کنون این نرم افزار رو نصب نکردید، لطفاً این نرم افزار رو بر روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه به سادگی به صورت زنده با ما همراه باشید و برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید.
در اوایل خرداد سال 1400 اعلام شد 9000 مگاوات از توان عملیاتی در زمان اوج مصرف به علت تعمیرات از مدار خارج شده. این 9000 مگاوات در بحرانی ترین روزها که میتونست تا 70% از کل کم بوده 13000 مگاواتی در اوج بار تابستان رو خاموش کنه از مدار خارج شد، درست زمانی که استفاده از همه واحدهای خصوصی و دولتی ضروری به نظر میرسید.
دیروز ما صبح تا غروب 3 بار اینجا مقاطعی برق داشت.
یخچال مثلا میبینید بعضی ترانس نداره، قطع میشه تو به خاطر نوسان زیاد یخچال میسوزه که واقعا برای ما خیلی لطمه زنند.
این در حالیه که مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، استخراج رمز ارز رو دلیل خاموشی ها دونست.
رمز ارزهایی که به صورت مجاز فعال بودن از روز گذشته خاموش کردیم. اونهایی که به صورت غیر مجاز فعالیت دارن در حال شناسایی هستیم.
که محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اون رو رد کرد.
حد اکثر میزان برق مصرفی مجاز و غیر مجاز از 600 مگاوات بیشتر نیست و لذا این موضوع اساسا یک فرض نادرسته.
اما سندیکای برق نگاه متفاوتی به موضوع داره. پیام باقری رئیس سندیکای برق:
کمبود منابع مالی و نتیجتاً عدم تحقق سرمایه گذاری ها به میزان مکفی طبق برنامه های توسعه کشور. این موضوع، موضوع کمبود منابع مالی در صنعت برق، ریشه در اقتصاد ناتراز برق و اقتصاد یارانه برق داره.
بیشک افزایش مصرف رو هم باید به این لیست افزود که دلیل اون رو باید در بیتوجهی پر مصرف ها به الگوی مصرف یافت. طبق برنامه قرار بود سالانه 5000 مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار بشه و متناظر با اون شبکه انتقال و توزیع گسترش پیدا بکنه، اما ظرفیت تولید در سال 1400 توان جبران مصرف رو نداشت. تغییر کابینه تغییر سیاست‌ها رو به همراه داشت و تمرکز دولت جدید بر مدیریت تقاضا نوید بخش روزهای روشن شد. سر و سامان دادن به نظام تعرفه گذاری با طرح این سوال که چرا باید به پرمصرف های پردرآمد یارانه پرداخت بشه میتونست شروع خوبی برای دولت جدید باشه و تشویق مشترکان کم مصرف، افزایش پله‌ای تعرفه پرمصرف ها و سرعت بخشیدن به نصب کنتورهای هوشمند اقداماتی برای کمک به این هدف بودند. علی اکبر مهرابیان، وزیر نیرو:
برنامه ما در حوزه برق موضوع مدیریت تقاضاست.
همچنین وعده هایی برای سال جدید داده شده که از آن جمله می توان به افزایش 500 مگاواتی برق تجدیدپذیر تا تابستان 1401، افزایش 6000 مگاوات به ظرفیت تولید کشور تا تابستان، احداث 10000 مگاوات نیروگاه انرژی های تجدیدپذیر طی 4 سال و همچنین تابستانی بدون خاموشی اشاره کرد.
تراز کلی ما امروز حدود 80-20، یعنی 80% اوقات ما صادرات میکنیم، 20% اوقات واردات میکنیم.
فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بسیار خرسندیم، در خدمتتون هستیم. راهکارهای مدیریت تولید و مصرف برق برای تابستان 1401. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شماست. همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو، تمامی این راهها راههای تماس ما با شما هستند. در برنامه امروز مهمانان بسیار عزیزی داریم: جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، مدرس محترم دانشگاه و تحلیلگر حوزه انرژی. سلام، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما کارشناسان محترم و همچنین یکایک که شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جناب آقای مهندس امید عبدالملکی، سرپرست دفتر برنامه ریزی بهره برداری تولید، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق. سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و همچنین مهمانان حال حاضر، در خدمتتون هستم.
بله، خواهش میکنم این مقدار بلندتر صحبت بفرمایید. جناب آقای مهندس معین احمدی، مشاور بخش انرژی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، سلام، شما هم خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم، روز شما بخیر. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، تولد حضرت معصومه و روز دختر هم تبریک عرض.
خیلی متشکرم، ما هم تبریک عرض میکنیم. جناب آقای مهندس مصطفی نوری، کارشناس ارشد مدیریت مصرف برق توانیر، خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید آقای مهندس.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آیه مهندس، راهکارهای مدیریت تولید و مصرف برق برای تابستان 1401 موضوع برنامه ماست و امیدوار هستیم که تابستانی بدون خاموشی رو پشت سر بگذاریم. سوالمون این هستش که تغییرات اقلیمی و پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از کاهش نزولات جوی و کاهش ذخیره آب نیروگاه‌های برق‌آبی و همچنین شاید رشد مصرف باعث ناترازی بین تولید و مصرف برق شده. از شما این سوال داشتیم، چه تمهیداتی باید اندیشیده بشه و چه راهکارهایی پیشنهاد شده یا پیشبینی شده؟ بفرمایید.
عرض شد خدمت شما که ما تقریبا در شبکه برق همون و تأسیسات نیروگاهیمون تقریبا 12000 مگاوات نیروگاه آبی منصوبه داریم. مستعدر هستید که خب الان کشور یکی دو سالیه که گریبانگیر خشکسالی شده. خب به طب ما یک بخشی از این ظرفیت نیروگاه آبیمون رو از دست دادیم. خب حالا ما در واقع باید بیاییم مدیریت بکنیم و این در واقع عدم ناترازی رو باید در بخش مصرف باید جبران بکنیم. خب این شرکت توانیر امسال برنامه های مختلفی صد، یعنی در مجموعه وزارت انرژی صد برنامه تهیه شده برای دور از و تو بخش های مختلف مصرف ما برنامه های زیادی رو انجام دادیم. تو بخش صنعت امسال کاری که اومدیم انجام دادیم با هماهنگی وزارت صنعت، در واقع اومدیم محدودیت هایی رو برای بخش صنعت اومدیم در واقع ایجاد کردیم که با هماهنگی وزارت صنعت. از این محدودیت به این صورت نخواهد بود که بازار رو در واقع دستخوش تغییراتی انجام بده. یک هماهنگی‌هایی شده با صنایع بزرگ، شهرک‌های صنعتی، در واقع در یک ساعتی در واقع بارشون رو کاهش بدن. بخش کشاورزی هم همینطور مصوبه‌ای بوده اخیراً تاریخ 24 اردیبهشت ماه، مصوبه هیئت دولت بوده که در 9 بند بوده، بخش‌های مختلف مصرف رو در واقع اون محدودیت‌هایی رو برشون ایجاد کردیم که در واقع برنامه‌ها تشویق محور هم هست. مثلا بخش کشاورزی مصوبه هیئت دولت میگه که چاهای کشاورزی اگر 5 ساعت در واقع بارشون رو قطع بکنن، یعنی چاهاشون رو از مدار خارج بکنن، کل هزینه برق اون ماهشون رایگان میشه. یعنی در واقع یک
مشوقه،
یک بازی دو سر برده، هم در واقع برای صنعت برق هست هم برای مشترک. بخش اداری هم همینطور مطلب بخش های اداری ما، عمومی اداری ما در واقع در ساعات کار اداری موظف هستن که 30% کاهش بار داشته باشن. پس از ساعات اداری بارشون، زمانی که ادارات تعطیل میشه، بارشون رو 60% کاهش بدن. تو بخش های خانگی هم همونجوری که مستحضر هستید، ما به خاطر شرایط اقلیمی که در کشور داریم در واقع 5 پهنه داریم، گرمسیر 1، 2، 3، 4 داریم و مناطق عادی داریم. خب الگوی مصرف برای اینها تعریف کردم. اگر مشترکای خانگی ما در واقع مصارفشون رو به زیر الگو ببرن، به همون نسبتی که در واقع بارشون کاهش دادن نسبت به سال گذشته، متناسب با پله‌های مصرف در واقع پاداش خوشمصرفی رو خواهند گرفت. بخش مولدهای خودتامین هم به همین صورت خوب مستحضر است. بخش اداری ما، تجاری ما، صنعتی ما مولدهای استقراری دارن. سازوکاری تهیه شده در واقع که در بخش اینا اگر در واقع بیان تفاهم‌نامه با شرکت‌های برق منعقد بکنن، هم بحث تامین سوختشون مشخص شده، بسترش هست، هم سوخت بهشون میدن و به میزانی که برق تولید بکنن و از شبکه برق در واقع منفک بشن، با مبلغ بسیار خوبی در ساعت پیش تا 1500 تومان به ازای هر کیلوات ساعت برقی که تولید بکنن در واقع پاداش میدن. این مجموعه ای از تمهیداتیه که در واقع وزارت نیرو در بخش مصرف میده. امیدواریم که با این برنامه ها بتونیم تابستون امسال رو به سلامت عبور بخدمت.
آقای مهندس، 95% از میزان تولید برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی است که سوخت گاز یا سوخت مایع رو مصرف می‌کنند. با این وضعیت فکر می‌کنید ذخایر موجود کفایت می‌کنه برای نیروگاه‌های ما؟
حالا این در خصوص بحث حالا برق حرارتی، خب آقای مهندس عبدالملکی دوست عزیزمون حالا می‌کنم پاسخ بهتری میتونن بدن و در حال تمهیداتی شده، ولی چند ما اگر همین روند رو اگر روند مصرف اگر بخوایم داشته باشیم، به هر حال میدونید که ما کشوری هستیم که مجموع منابع هیدروکربنیمون در چه نفت و چه گاز به هر حال رتبه 1 و 2 دنیا رو داریم، ولی اگر ما این جلوی روند مصرف رو نتونیم بگیریم، حالا این بی‌نفسه رشد مصرف برق اگر منجر به تولید ثروت بشه برای کشور شاخص خوبیه، ولی اگر ما بی‌رویه مصرف بکنیم و به همون نسبت نتوانیم ثروت تولید بکنیم، به هر حال این نشون میده که ما بهره‌ور نیستیم. این عدم بهره‌وری اون در واقع مجموعه رو نشون میده و در حال ما در بحث تولید برق با توجه به اینکه 95% حامل‌های اولمون در واقع سوخت گاز و مایع هستش، به هر حال این چالشیه که پیش روی کشور هست. حالا
نگران
که برنامه‌ریزی شده، دوستانمون در برق حرارتی وضعیت بهتری بدن.
خیلی از شما متشکرم به خاطر فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، زنده باشید. تشکر. خدا.
آقای دکتر نوفرستی، شما به عنوان یک محقق میخواستم این سوال رو از شما داشته باشم. آیا با توجه به تحقیقات زیادی که حتما در این رابطه داشتید و شرایط بحرانی و برق تولیدی در کشور رو ما میتونیم امیدوار باشیم که تابستانی بدون خاموشی رو به مردم مژده بدیم؟
مجددا سلام عرض میکنم به نام خدا. ببینید واقعیتش اینه که همونطور که تو مقدمه اشاره هم شده بود که قرار بود سالی 5000 مگاوات به ظرفیت اضافه بشه، خب متاسفانه در سالهای گذشته نشده. واقعیتش اینه که خیلی خیلی خوشبینانه است که بگیم تابستان امسال بدون خاموشی. ضمناً یه خاموشی‌های پنهانی داریم که از خاموشی‌های بخش خانگی حتی بتر هم هست، شاید عموم جامعه نمی‌بینه. همین تو صحبت‌هاشون اشاره شد بحث محدودیت‌هایی برای بخش تولید، همین الان هم شروع شده. ما ناچاریم تو تمام تابستان‌های گذشته حداقل از فکر می‌کنم تابستان 96-97 با اندیشه های مختلف نشسته و موضوعی که داشتیم تمام رفت موضوع بود، بس این شد که هر سال این بحران داره شدیدتر میشه، مصرف داره میره بالاتر، بدیهیه. تعداد خونه جدید، تجهیزات جدید، فرسودگی تجهیزات، هر سال مصرف داره حداقل تو پیک مصرف 5% مینیمم، یعنی خیلی خوشبینانه داره میره بالا در بخش های مختلف دور میانگین، اما تولیدمون چند سال ثابت بوده. و موضوعات بحث اقتصاد صنعت برق، بدهی سنگین دولت به تولید کننده، بخش عمده تولیدمون هم حتی برق نیروگاه گازیمون توسط بخش خصوصیه، سرمایه گذاری هایی که باید انجام میشد و نشده، توسعه تجدیدپذیرهایی که باید میشد ولی توش انجام شده ولی خیلی خیلی توش کندیم، با سرعت لاک‌پشتی داریم حرکت میکنیم. در حوزه بهینه سازی که تقریبا میتونم بگم شاید اگه نگیم تعطیلی، یعنی عملا اونقدر در حدی که بگیم صفر، مثلا میگیم اگه چند روز پیش روز بهره وری بود میگفتیم اهمیت بهره وری رو خیلی خوب میگیم تو رسانه هم گفته میشه، ولی اینکه بگیم این کمبود برق رو چقدرش رو میخوایم از محل بهینه‌سازی مصرف جبران کنیم، چقدرش از محل افزایش تولید میخوایم جبران بکنیم، چقدر تیم حوزه ها واقعیتش اینه که کار خاصی نشده. لذا همین زمستان سال قبل دیدیم، همه شنوندگان محترم خاطرشون هست، اولین زمستانی بود که ما بحران مصرف برق و گاز رو با هم داشتیم
همزمان.
و این سال به سال هم جدیتر میشه. خب البته در دولت جدید برنامه جدیتری رو دارن، این اراده جدی وجود داره، چون ما معمولا عادت به این کردیم تا بحران نخوریم خیلی جدی نمیگیریم، میذاریم به نقطه بحران رسیدیم. اگه من یک از جدولی من امروز به دست من رسید در بودجه 1400 یک جدولی رو برآورد کردن که اثر قطع برق، یعنی محدودیت برقی که فقط برای 17 واحد صنعتی تولید فولاد کشور ایجاد میشه، رقمی بالغ بر 64 هزار میلیارد تومان خسارت اقتصادیه. یعنی ما اینا رو اصلا نمیبینیم. بعد فقط میگم فرض به این بگیرید که ما بدون خاموشی، یا تو زمستان سال قبل گفتگو دیگه در خدمت رادیو گفتگو هم بودیم و دوستان دیگه، اونجا این بحث این شد که گفتم به زودی احتمالاً تقدیر میشه از مسئولین که ما خلاصه قطعی گاز بخش خانگی نداشتیم. بودیم بله، ولی تو بخش صنعت خیلی قطعی گاز داشتیم، چه خسارت هایی شدیدیم. ما از این طرف میخوایم شدت انرژی رو کاهش بدیم، شدت انرژی به زبان ساده یعنی مصرف تقسیم بر تولید ملی، به زبان خیلی خیلی ساده ما مخرج کسر رو با محدودیت هایی که اعمال میکنیم، تولیدات رو محدود میکنیم که این باعث کاهش تولید، کاهش صادرات، حتی بیکاری، تعدیل نیرو و و همین موارد که میشه، مخارج کسر رو کم میکنیم، صورت مخارج که همچنان برای خودش داره میره بالا. سال به سال نه تنها شدت انرژی رو موفق نشدیم بعد از یک دهه کاهش بدیم، داره افزایش هم پیدا میکنه. برای اینکه اون اراده جدی حداقل تا آخر انقلاب امیدواریم از این بعد خیلی بهتر باشه، حقیقتا ندیدیم. این بحران سال به سال جدیتر و شدیدتر شده. و یه اشکالی هم همیشه وجود داره، من عنوان کارشناس هست تو حوزه بحث بهینه‌سازی انرژی، ما چه در حوزه برق چه در حوزه گاز همیشه عادت کردیم که مشکلات رو با جنبه تولید حل کنیم. کمبود مصرف گاز میره بالا، به دنبال این هستیم بریم سرمایه گذاری کنیم تولید کنیم. هیچ وقت این فکر نکردیم که یه منبعی وجود داره بسیار ارزان، اونم به نام بهینه‌سازی مصرف، که این خود بهینه‌سازی مصرف رو میتونیم به عنوان یک منبع تولید انرژی بهش فکر کنیم. به همین جهت برخی وزرای قبلی ما اساساً هیچ نگاهی به برخی از سازمان‌هایی که متولی تو حوزه بهینه‌سازی، من الان نام نبرم، از دید من بود و نبودشون یکیه، اون بودجه‌هاشون خرج بهینه‌سازی بکنن فکر می‌کنم بهتر از مداره. ولی نیاز به این داریم. امسال پیشبینی که موضوعی که شده رو حرف مسئولین بود، بحث تو بحران خیلی خوشبینانه بحث 11000 مگاوات کمبود که این تا 15000 هم تا موضوع گفته میشه. این کمبود تابستان 98 7000 8000 مگاوات، یعنی هر سال به سال داره این بحران شدیدتر میشه. یک بار برای همیشه تصمیم جدی بگیرن. امسال برای تابستون، امسال برای میدونی از اواخر همین هفته اعلام شده که منتظر موج شدید گرما باشه هفته آینده. امسال تا حالا شانس آوردیم همه، خدا کمک کرد این تابستون این گرما دیرتر شروع. تا الان ما هنوز خیلی تابستانی که اذیت کننده نداشتیم. خود من توی خونه کولر آبی متقریبا 10 روز پیش راه اندازی کردم. سال گذشته مثلا تو فروردین راه اندازی کرده بودیم. خب خوشبختانه تو این دوره آمار اعلام شد که 26% افزایش بارندگی موضوع هم داشتیم، خودمون کمک کرد. اما به محض اینکه بحران بیاد، از نامه‌ای که اخیراً توی شرکت‌های صنعتی به واحدهای صنعتی دادن که آمادگی‌ها رو داشته باشیم برای همون محدودیت‌ها، یه بخش جابجایی ساعت‌های تولید اینا خوبه، میشه کارایی کرد، اما بخش از صنایع رو که شما کوره رو نمی‌تونید تعطیل کنید. حالا خسارت‌هایی که اتفاق می‌افته، قطع برق تو خانه‌ها، موضوعات سوختگی تجهیزات، موضوعات حوادثی تو ساختمان‌ها اتفاق می‌افته، از پله افتادن‌ها تو آسانسور، همین موضوعات، ولی هیچ وقت اراده جدی برای نبوده. میگم الان برای تابستان امسال به یه سری راهکار میشه موضوع فکر کرد، اما به این موضوع هم فکر کنیم که چه اقدامات میشه از الان استارت زد. همیشه هم گفته میشه که ما طرحهایی داریم میخوایم اجرا بکنیم، ولی در شعار میمونه، عمل نمیشه. شاید به معنی نمونه بگم، فکر کنم 3-4 سال قبل بود که وزیر نیروی وقت اعلام کرد میخواستن یه طرح رو اجرا بکنن، طرح جایگزینی 1,000,000 کولر گازی. هیچ کس هم پیگیر نکرد چرا یه دونش جایگزین نشد. که امیدوارم که این موضوع خیلی جدی بگیریم. تر و راهکار برای این که ما کمبود برق رو، به من کسی که خودم 25 سال توی صنعت بودم، توی موضوع پژوهشگری کردم، این تا اصلاح ساختار تعرفه‌های برق رو سالها برش جنگیدیم برای این موضوع، تقریبا ما میتونیم کسری برق حتی امسال شاید کمتر برای سال آینده رو با مدیریت مصرف جبران بکنیم، اما به شرطی که واقعا اراده‌ای باشه که یه برنامه یهو نیافتیم امروز که گرما داره شروع میشه حالا بگیم حالا چیکار بکنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. جناب مهندس عبدالملکی، فرمایشات آقای دکتر نوفرستی رو شنیدیم. میخوایم همین سوال از شما داشته باشیم که در رابطه با فرهنگ سازی و بهینه سازی مصرف، چه در ادارات و چه در خانه، چگونه بایستی مصرف بکنیم تا این ناترازی بین تولید و مصرف جبران بشه و چه تمهیداتی رو فکر میکنید باید اندیشیده بشه، چه راهکاری باید پیش بینی بشه؟
بله، من مجددا سلام عرض میکنم. خیلی ممنون از توضیحاتی که دکتر نوفرستی دادن. من فقط این نکات رو عرض بکنم. ببینید، ما تو بحثی که داریم، حالا آقای دکتر فهمیدن که ما خیلی کم بود داریم تو بحثی، به این شکل نیست که آقای دکتر میفهمن. ببینید، ما پیش بینیمون برای امسال پیک شبکه‌مون که امسال هست 68000 مگاوات، پاسه 67000 تا بودیم که پیش بینی می‌کنیم با پیکسایی و مدیریت تقاضا که وزیر محترم نیروان فرمودن انشالله ما رو 68000 مگاوات داشته باشیم. ما الان ظرف نامی منصوبمون توی شبکه برای نیروگاه حرارتی عرض می‌کنم 64000 مگاوات که عملی اینا چیزی که پیش بینی می‌کنیم بین 49 تا 50000 مگاوات هستش که بتونیم در پیک شبکه ما این وعده رو داشته باشیم. ما امیدواریم که امسال در پیک شبکه که 68000 مگاوات عرض کردم خاموشی نداشته باشیم، با مدیریتی که در واقع مدیریت تقاضایی که میشه و این فرهنگی که باید مردم عزیزمون داشته باشن که متاسفانه تو کشور ما چون حامل‌های انرژی همونجوری که دکتر بله همونجوری که دکتر فرمودن تو بخش گاز، برق، حتی بنزین، چون در واقع حامل‌های انرژی ارزان هستن، مردم ما لازمه که یک مقداری توی بحث خودشون مدیریت بکنن، خودشون در واقع توی این موضوع دقت بیشتری بکنن. ما امسال در برای سال جاری که می‌خواستیم تعمیرات انجام بدیم 93000 مگاوات تعمیرات انجام دادیم. این عدد کمی نیست، 93000، یعنی ما بعضی از تعمیرات رو دوبار تکرار کردیم، یعنی واحد یک تعمیرات کوتاه مدت انجام دادیم، اومده تو مدار دوباره 4 ماه 5 ماه در مدار بوده، دوباره یه بازدید مثلا بر روی بر بحث توربین ها و بویلر ها انجام دادیم. خب با این تعمیراتی که دیده شده، ما امیدواریم که انشالله 50000 مگاوات تو شبکه داشته باشیم. ما جلسات مرتب با همکاران وزارت نفت داریم و عرضم به حضورتون که برای بحث تأمین سوخت نیروگاه هم که بزرگان همه میدونن مهمترین بحث نیروگاه تأمین سوخته، چون وظیفه اصلی نیروگاه تبدیل انرژی حرارتی به انرژی الکتریکیه. پس اگر ما توی سوختمون خلل ایجاد بشه به اون تولیدی که میخوایم نمیرسیم. به خاطر این جلسات مرتب و منظم داریم که انشالله سوخت نیروگاه ها تأمین بشود. ما ارزم با 4 میلیارد لیتر ظرفیت مخازن گازوئیل کشور نیروگاه هستن، 2 میلیارد و 800 ظرفیت مخازن مازوت هستن که در حال حاضر الان که در خدمتتون هستم ظرفیت گازوئیل 1 میلیارد تکمیل شده و پیش بینی که انشالله تا مهر ماه ظرفیت کامل بشه، با هماهنگی با شرکت پخش انجام میشه، و 1 میلیارد و 300 هم ظرفیت هم حدود 50% هم ظرفیت مخازن مازوت. و مورد دیگه ای که هستش،
شما چند تا از سوالای بعدی ما رو هم پاسخ دادید در رابطه با مخزن.
خواهش میکنم.
بله
خواهش میکنم. اگه مردت بفرمایید بدم پاس.
بله اگه اجازه بدید از آقای مهندس احمدی هم سوالی رو داشته باشیم، ایشون ساکت بودن. جناب آقای مهندس، فرمایشات آقای دکتر برای مهندس رو شنیدیم در رابطه با فرهنگ سازی، اما این سوال مطرحه که اگر محدودیتی رو اعمال میکنیم باید اول برای دولت و بعد برای مردم باشه، و دستگاهی که محدودیت ها رو اجرایی نکنند باید پاسخگوی افکار عمومی باشن. شاهد هستیم که بعد از فراغت ادارات یا شهرداری ها چراغ ها و لامپ ها عمدتا روشن میمونن. آیا این موضوع میتونه مصداق این باشه که خودشون به آن چیزی که به هر حال میگن عمل نمی کنن و این فرهنگ سازی باعث میشه که مردم ببینن که چراغ ها روشن هست، خب ما هم همون الگو رو انجام بدیم؟ شما چه راهکاری رو میاندیشید؟
خیلی ممنون، بندم مجدد سلام عرض میکنم. بله همطوری که عزیزان فرمودن، اگر دولت سختگیری رو میخواد اعمال کنه اول بعد از خودش شروع کنه. منتها سوالهای در واقع ریشه ای تر از این مطرح است در زمینه فرهنگ سازی که ما حتی شاید ساعتهای پیکم به مردم درست حسابی آموزش ندادیم، و من شاهد این هستم که در ایام تابستون ساعت مثلا 6 صبح تا 12 ظهری که شبکه مشکلی نداره جلسه میریم، چراغ‌ها خاموشه، سیستم سرمایشی خاموشه، ولی ما در اون ساعت‌ها تنشی رو شاهد نیستیم از سمت شبکه برق. و همین آموزش خود ساعت پیک، اینکه ساعت 12 تا 18 و 20 تا 23 ما مشکل تأمین برق رو داریم، خودش یک گام رو به جلو هست که اتفاقا رسانه‌هایی مثل صدا و سیما میتونن اینجا با همکاری در واقع وزارت نیرو نقش ایفا کنن. ابتدا این گام اول در فرهنگ سازی اینه که ما اول آموزش درست بدیم به مردم، با مردم رو راست باشیم، مشکل رو بهشون بگیم در کجا مشکل داریم، و بعد درخواستمون رو در واقع مطرح کنیم. صرف گفتن این که مردم 10% صرفه جویی کنید کافی نیست. مردم با 10% صرفه جویی کردن ارتباط نه، به مردم باید بگیم آقای مثلا خانم خانه‌دار، از اتو، از سشوار، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی در این ساعت‌ها اگر میتونید استفاده نکنید. قدرت انتخاب هم به مردم بدیم، مثلا ماشین لباسشویی رو منتقل کنید به ساعات انتهای شب یا ابتدای صبح. اینها شدنی است، این چیزی بخوایم از مردم که شدنی باشه. ما سیستم‌های سرمایشی که این در واقع مشکل افزایش مصرف رو تو تابستون برامون به همراه آوردن رو نمیتونیم حذف کنیم. بالاخره دمای هوا افزایش پیدا کرده، یه حد اقل تأمین سرمایش ما نیاز داریم، ولی میتونیم به مردم آموزش بدیم که اگر کولر آبی استفاده میکنن در دور کند قرار بدن، اگر دمای آسایشی وجود داره و تنظیم میکنن به جای 18 درجه 24 درجه قرار بدن. از این جنس آموزش ها خیلی خالی هست جاش در اقدامات در واقع وزارت نیرو. اقداماتی که توانیر عنوان کردن تقریبا این کارها رو هر سال دارن انجام میدن، اقدام ویژه‌ای نیست که ما مثلا در واقع بخوایم اینو لحاظ کنیم که در واقع اتفاق خاصی رو نسبت به سال گذشته یا دو سال پیش رقم خواهد زد. در خصوص پیشبینی پیک هم برآورد ما این است که عدد 68000 احتمالا غیر واقع بینانه هست. ما همواره هر سال 7% حداقل رشد مصرف رو شاهد بودیم.
68000 مگاوات.
بله اگه پارسال ما پیک 67000 رو داشتیم قطعا امسال 7% ما رشد داشتیم، چیزی بوده که در 10 سال گذشته هر سال اتفاق افتاده. مگر اینکه خب ما بخشی از جامعه رو خاموش کنیم و اطلاع ندیم و اونو جزء در واقع مدیریت بخوایم عنوان کنیم.
خیلی متشکرم از شما از توضیحاتتون. آقای دکتر، ما صحبت‌های آقای مهندس نوری رو شنیدیم، صحبت‌های جناب آقای مهندس عبدالملکی رو شنیدیم، صحبت‌های جناب آقای احمدی رو هم شنیدیم در رابطه با فرهنگ سازی و در رابطه با تولید نیرو و نگهداری از تأسیسات و زیربناها. میخوام یک سوال بنیادی تری رو از شما بپرسم به عنوان یک مدرس دانشگاه. با توجه به شعار سال رهبری که اشتغال و شرکت‌های دانش بنیان رو در حوزه فناوری‌های نو مد نظر قرار دادن، فکر میکنید چه اقداماتی بایستی انجام بگیره که ما بتوانیم از دانش آفریده شده در کشور هم در راستای اشتغال استفاده کنیم و هم در راستای تولید؟
متشکرم، سوال خوبیه. من یادم فکر کنم توی دی یا بهمن ماه بود آقای دکتر اکبری از ساتوا، من خواستم جلسه خوب باشون داشتیم برای بحث همین طرح‌های بهینه‌سازی، چون تو صنعت تجربه جایگزینی تجهیزات گازسوز در دهه 80 داشتم زمانی که با بهینه‌سازی اجرا می‌کرد. ازشون خواهش کردم که بیایم این جلسه رو با اولا تو اتاق فکر خودمون نشینیم ایده پردازی کنیم، آ تولید کننده ها رو اهمیت بدیم، از تولید کننده ها بخوایم اون دانش فنی رو داره، کسی که کولر آبی تولید میکنه، وسایل برقی تولید میکنه، ماشین لباسشویی تولید میکنه، هر چی، ببین من چه کمکی میتونم به تو بکنم که تو رده برچسب تو یه رده ببری بالاتر، چیکار میتونم بکنم، چه کمکی میتونم بکنم اینو بری رده ای رو تولید کنی. این امکان، این دانش فنی تو شرکت ها وجود داره. هم دانش فنی وجود داره، هم امکان تولیدش رو دارن، هم اشتغال زایی رو داره. و خوشبختانه از اون طرف نیایم، ما بزنیم الان به طور مثال تجهیزات تولید میشه که همین امروز کالای پرمصرف کولر آبی سیستم سرمایشی که پیک مصرف به خاطر سیستم سرمایشیه، همین امروز اگه من تو بازار مراجعه بکنین عمده تولیدات کولر آبی رده F و G. چرا؟ بیش از 20 ساله که از این داستان برچسب انرژیشون میگذره، دولت‌های مختلف وزارت سمتشون مسئولیت دارن. چرا ما نیومدیم بعد از 20 سال؟
خب پیشنهاد شما چیه آقای دکتر؟ چیکار
باید بکنیم؟ راهکار وجود داره. این موضوعی که من شما تو توی صنعت موضوعی بودیم، یه کالای رو داشتیم، این کالای رده فرسون رده A یا B بود، نسبت به کالای رده F و G مثلا 20% تفاوت قیمت داشت. برای مصرف کننده ای که ببینید یه کولر آبی به طور میانگین فرض کنید عددش رون بگیرن مثلا 100 کیلووات ساعت در ماه برق مصرف میکنه، امروز برای من مشترک متوسط به پایین ند پرمصرف یه کولر آبی نداره، تعرفش تقریبا میشه حالا بکنیم میانگین بگیریم 200 تومن برای هر کیلووات ساعت، هزینه برق کولر آبی من در ماه چقدر میشه؟ 20,000 تومن. 20,000 تومن ارزش داره که من برم برای این کار صرفه‌جویی کنم؟ ارزش داره که من برم پوشالاشو عوض کنم؟ ارزش داره که من برم کولر فرش سوزنمو عوض کنم؟ ارزش داره که برم موقع انتخاب یه کولر رده ای و بی بخرم؟ نه. اما این برای دولت ارزش داره ها. آیا راهکار اینه که گرون کنیم؟ قطعا نه، چون جاها اصلا کشش نداره. من سالها روی موضوع تو دولت قبل این ساختار تعرفه‌ای که من واقعا تقدیر می‌کنم از دولت جدید، این ساختار تعرفه‌های جدید برق و گاز بر اساس مدل IBT ترجیحیه، هرچند در مورد برق اشکالاتی هنوز وجود داره که از یه جایی به بالا همه رو با یه چوب میرونه اصطلاحاً، این من سال 97 دادیم به دولت و مجلس تاییدم شده بود، رئیس وقت دولت جلوشو گرفت. اگه اون کار اون زمان انجام شده بود امروز وضعیتمون خیلی بهتر بود، اما این دولت این شهامت رو به خرج داد، این کار رو کرد که 20% مشترکین برق بخش خانگی بله، که معادل 80% مشترکین همین بخش دارن مصرف میکنن، این ضرورتی نداره که بخواد مثل بقیه از تعرفه یارانه استفاده بکنه. ما برای تامین برق مشترکین پرمصرف برق کیلووات ساعت چقدر داریم وارد میکنیم؟ 6-7 سنت، یعنی حداقل 3,000 تومان. بعد میفروشیم به این مشترک بسیار پرمصرف تا تابستون پارسال چقدر میفروختیم؟ حد اکثر 300 تومن. یعنی از بیت المال متعلق به محرومین یارانه میدادیم به جیب افراد بسیار پرمصرف ابرمصرف. خب این ترمز، این اقدام اولی است. الان نکته‌ای که وجود داره، همین الان صنعتش هم هست، من با دوستان ساتمان گفتم، چون من خودم تو صنعت بودم از طریق NGO و سازمان مطالبه گرایی که داریم انجام میدیم، تمام همانگش با صنعت من حاضرم تقبل بکنم. به صنعت بگیم شما بیار ببین، همین کولری که مثال زدم 100 کیلووات ساعت، که این اگه جایگزین میاد این همین کولر، ما کولر رده A میتونیم تولید بکنیم صنعت خودمون، نزدیک 30% با کولر معمولی تفاوت قیمت داره، میشه تقریبا فرض کنید 2 میلیون تومان تفاوت قیمت داره. برای مصرف کننده هیچ توجیهی نداره. میگم من در سال میگم 4 ما مصرف دارم 4 تا 20 تومن، 4 تا اصلا 30 تومن، 120 هزار تومن من میخوام مصرف برق داشته باشم. اما دولت اگر این کولر پر کم مصرف رده A جدید رو بیاد جایگزین کولر فرسوده‌ای بکنه که ما دست کم 30-40 کیلووات ساعت کاهش مصرفه، برای دولت چقدر ارزش داره؟ دولت همین 30-40 کیلووات ساعت صرفه جویی شده رو طبق ماده 12 یا صادراتی به چه نرخی میتونه صادر یا وارد بکنه؟ به نرخ هر کیلووات ساعتی 3000 تومان. برای دولت میصرفه. دولت اگه بیاد حمایت کنه، صنعتگرا آمادن، این مابعد تفاوت رو دولت پرداخت بکنه، هزینه سرمایه گذاری برای دولت در عرض کمتر از 2 سال به دولت برمیگرده. این کالا اگه میخواد 10 سال کار بکنه، 8 سال برای دولت، برای اقتصاد کشور صرف جویه. ما اصلا بها نمیدیم. از اون طرف هم تشویقی هم تنبیهی. ما همین امروز مثلا مثال کولر آبی رو زدم، همین امروز به شما بگم ما تولیداتی داریم، حالا رده برچست که بماند متاسفانه. ما میگیم بعضی موقع ها، من میخوام اگه تشویقش بکنم این داستان متروپول آبادان، ما تو صنعت هم از این متروپول ها و از این عبدالباقی ها داریم. ما همین امروز کولری رو تولید میکنیم، حالا رده برچست که بماند، رده فوجی که بماند، فاقد برچست انرژی هم که بماند، حداقل های ایمنی و استاندارد رو هم نداره. ولی نه سازمان ملی استاندارد، نه وزارت صنعت، دستگاه نظارتی، هیچ کی. مصرف کننده صرفا میره، مهمترین عامل انگیزشی وقت اقتصاده ارزون ترین کولر چیه؟ بعد این همین ارزون ترین کولر باعث میشه که حوادث برگرده برای داخل. یعنی راهکار وجود داره. صنعت، من میگم هیچ وقت نریم چرخو از ابتدا اختراع کنیم. به صنعتگرامون احترام بذاریم، کارآفرینان احترام بذاریم، چه تو خود صنعت برق، چه تو بخش تجهیزپذیرها، چه نوآورینا و کارآفرینامون، چه شرکت‌های دانش بنیان، طرح و ایده دارند، اما بعد بهایی داده بشه واسه این سیوینگ انرژی، هم ماده بند قافی که بعداً شد ماده 12 حمایت از رفع موانع تولید، بیان واقعا برای این بها بدن ارزش این رو اجرا و پروژه اجرا کنن. برای کولر به خصوص با اولویت، من حواسم باید باشه که اولویت منو رو فراموش نکنه. مثلا در مورد گاز زمانی بحثی بود که ببینیم رو اجاق گازا کار کنیم، اجاق گازا 7% مصرف گاز بخش خانگی رو داشت، مثلا اولویت و گرمایشه، بعد آب گرم، بعد اجاق گاز، اونم خوبه. توی اینجا بالاترین مصرف مال چیه؟ سیستم‌های سرمایشیه. خوشبختانه با پروژه‌ای که دهه‌های گذشته راجع به لامپ‌ها انجام شده، الان سهم دیگه نمیگن لامپ اضافه خاموش، چون دیگه سهم روشنایی تو بخش خانگی هم شده لامپ کم مصرف یا LED یه بسیار کمه. اما تجهیزات پرمصرفی داریم مثل سیستم‌های سرمایشیمون، یخچال فریزرهامون، بیان برای ارتقا اولا هم حمایت، هم تشویقی و هم تنبیهی. از تولیدکننده حمایت بکنم، بگم من این پروسی به شما حمایتتون میکنم، سال آینده دیگه شما قرب نباید رده اف او جی تولید کنید، حداقل رده رو بریم بالا، استاندارد رو بریم بالا. و از اون طرف هم میگم شما برای کولرها، هر کس کولر یا یخچال، من حالا در مورد کولر مثال میزنم، کولر رده A تولید بکنه، من دونه نمیدونم 2 میلیون تومان آ تومان به تولید کننده میدم، مو ما با تفاوت رو. اگه رده B تولید کنیم، ما با تفاوته که هم صنعت تشویق بشه بر سمت این، یعنی ما باید جلو بگیریم، نیایم الان اجازه بدیم کولر مثلا کولر رده اف او جی و مردو تولید بشه، بعد 5 سال دیگه 10 سال آینده بخوام از بیت المال پول بدیم برای جایگزینیه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس عبدالملکی. فرمایشات های دکتر رو شنیدیم در رابطه با نحوه توزیع یارانه بود و اینکه اگر به جای پرداخت یارانه به تولید کننده یارانه بدیم، تولیدات ما هم میتونه قابل صادرات باشه و هم قابل رقابت. ما 50% سوخت نیروگاه حرارتی برقی کشور از گاز تامین میشه و ما بقیه اون سوخت مایع و عمدتاً گازوئیل و در حال حاضر مخازن سوخت گازوئیل ما آیا وضعیت مناسبی دارن که ما خیالمون راحت باشه که انشالله تابستان نیاز به تأمین مجدد و دریافت و اتصال به ماده 12 قانون رفع موانع تولید از وزارت نفت نشیم یا خیر؟
بله، ببینید من یه نکته عرض بکنم. ما تمام واحدهایی که توی شبکه برق داریم سوخت اولشون گازه، یعنی 100% همیتون گاز مصرف کنن. حالا این پرفرمنس از اتالی که فرمودید که 50-50، نه اینطور به این گونه نیست. یعنی اگر شرکت گاز قادر باشه که گاز تمام نیروگاه ما رو تامین بکنه، به غرض 3 تا نیروگاه، نیروگاه چابهار،
نیروگاه حرارتی ارسال،
بله بله نیروگاه حرارتی ارسال خدمتتون، نیروگاه ببینید سازنده توربین هایی که دو توربین رو میسازه، این توربین های برای اینکه سیفتی و دوای چیزش ببره بالاتر، میاد دوگانه سوز میذاره، یعنی سوخت اول گاز میذاره، سوخت دوم گازوئیل یا مازوت میذاره. نیروگاه گازی ما سوخت اولشون گازه، سوخت دومشون گازوئیل، و نیروگاه بخاری ما سوخت اولشون گاز هست و سوخت دومشون مازوت. ما الان تمام نیروگاه هامون میتونن با گاز در مدار قرار بگیرن و اگر دستات گاز نیروگاه قطع بشه برن روی سوخت مایع. ما به خاطر همین عرض کردم ما ظرفیت گازوئیلی که مخازن گازوئیل نیروگاهمون در شبکه 4 میلیارد لیتر و مازوتمون هم همونطور که عرض کردم 2.8 میلیارد. در حال حاضر ما 25% از ظرفیت گازوئیلمون تکمیله و هلوش 50% مازوت. الان شاید مطلوب نیست، اگه بخوام بگیم مطلوبه نه، یعنی ما در واقع 1/4 از ظرفیت مخازن گازوئیلمون تکمیله که ما در واقع انتظار داریم در حال حاضر چیز روش بالای 50% از ظرفیت مخازنمون تکمیل باشه که انشالله بتونیم خودمون رو آماده کنیم برای شروع مهر ماه که هوا سرد میشه. و ما پیشنهادمون این هستش که در واقع شرکت گاز همکاری بیشتری با ما انجام بده، سوخت گاز بیشتری بده، چون گاز هم تو هزینه تمام شده انرژی برای ما کمتر میکنه. بخوایم ما بخوام به سوخت مایع بیایم، ضریب 1.5 به واحدهای ما میخوره و در واقع هزینه بهره برداری ما رو می بالا. حالا این هزینه بهره برداری بالا چه اتفاقی میفته؟ در واقع هزینه تولید برق میره بالا و ما مجبوریم سوبسید بیشتری به شهروندا یا به صنایع بدیم. به خاطر این ما اولویتمون خود وزارت نیرو اینه که سوخت واحدمون با سوخت گاز در مدار قرار بگیرن و به خاطر همین ما باید تمام تعمیراتمون رو بیاندیشیم، چه برای نیمه اول سال که در واقع بخش خانگی گاز نداره، چه برای نیمه دوم سال که حالا بخش خانگی مصرف گازش افزایش پیدا میکنه، بتونیم اون حد اکثر می نیازی که هستش به خاطر اینکه تبعات زیست محیطیش کمتره، هزینه بهره برداریش پایین‌تره، بتونیم انشالله با سوخت گاز در مدار باشیم.
خیلی از توضیحات ممنونم.
تابستون که ما تماما نیروگاه‌ها مشکل گاز نداریم، درسته؟
ببینید نه، ما مشکل گاز در تابستان باید اصولا نداشته باشیم، ولی ما در واقع کارمون با شرکت با وزارت نفت برعکسه. چطور؟ ما توی زمستون میریم تعمیرات، شرکت در واقع شرکت گاز و شرکت ملی پخش توی تابستون میرن تعمیرات. ما امسال مثلا بخش عظیمی از سوختمون رو با گازوئیل تامین کردیم
تو تابستون.
بله، چون مجبور بودیم.
اجازه بدید من با شما میرسم. خیلی متشکرم جناب مهندس احمدی. خیلی ساکت مونده بودن. بایستی آیه مهندس احمدی عزیز، عرضم به حضورتون در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ما انتظار سرمایه‌گذاری حداقل به روش بیع متقابل ساخت یا بهره برداری و تحویل بیوتی رو با روش‌های موضوع بند ب ماده 214 قانون برنامه 5 ساله 5 رو انتظارمون هست. فکر میکنید که دولت جدید با توجه به اینکه ما در دولت 13 اقدامات شجاعانه بسیاری رو دیدیم و شاهدش بودیم، چنانچه های دکتر هم به درستی فرمودند، آیا فکر میکنید برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در برنامه های دولت قرار داره یا خیر؟
بله، خیلی ممنون، سوال خیلی خوبی هست. ببینید طبق قانون در واقع اجرای همین سیاست های اصل 44، در واقع احداث نیروگاه از دولت سلب شده، باید شرایط رو جوری مهیا کنه که بخش خصوصی سرمایه گذاری کنه و در واقع احداث نیروگاه صورت بگیره. مسئله‌ای که در سالهای گذشته داشتیم و یه اتفاق مثبتی که برای صنعت برق سال گذشته افتاد این بود که درآمدهای صنعت برق از شمول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خارج شد. مسئله‌ای که وجود داشت سالهای گذشته، درآمدهای صنعت برق وارد در واقع حساب هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شد و به اون شکلی که باید به صنعت برق برای سرمایه گذاری باز نمیگشت و این در واقع منجر به این شده بود که وزارت نیرو به نیروگاهدارا و سایر پیمانکارها بدهکار بشه. خب شما خودتون رو بذارید جای سرمایه گذاره، حالا بگیم دولتی نه بخش غیر دولتی، نه بخش خصوصی، میخواید وارد صنعتی بشید که میدونید کارفرمای شما 30,000 میلیارد 40,000 میلیارد بدهکار است. خب قطعا این تصمیم رو نمیگیرید و شرایط اقتصاد کلان کشورم جوری است که بازارهای بسیار جذابتری برای سرمایه گذاری در واقع وجود داره. اتفاقی که سال گذشته افتاد، در واقع خیلی ما نسبت به این مثبت هستیم که درآمدها به صنعت برق در واقع بازگرده، بخشی از اون بدهی ها در واقع تسویه بشه و این کم کم، نه به زودی زود، چون از همین الان اگه ما تصمیم بگیریم نیروگاهی رو بخوایم احداث کنیم، خیلی خوشبینانه فکر کنیم حداقل 3-4 سال آینده میتونیم به در مدار اومدنش در واقع امیدوار باشیم، با احتساب اینکه سوخت اون موجود است، چون مسئله سوخت و تراز منفی گازی هم حتی در فصل تابستون یه مسئله جدیه که وزارت نفت باهاش مواجهه. لذا اتفاقات خوبی افتاده از سالهای گذشته، منتها این بحث‌های قیمتی اثرش رو در سالهای آینده خواهد گذاشت.
آقای احمدی، سال گذشته نیروگاه پرند و نیروگاه ارومیه تونستن از بیع متقابل استفاده بکنن، اما این در مدار قرار گرفتنش خیلی به کندی انجام شد. شما میفرمایید که ما انتظار داریم که این اتفاق بیفته، چگونه، چه به هر حال راهکارهایی رو فکر میکنید باید اندیشیده بشه که یک سرمایه‌گذار حاضر بشه اون موانعی که وجود داره رو کنار بزنه و بیاد سرمایه‌گذاری کنه؟
ببینید، سازوکار در واقع احداث نیروگاه به این شکله که خب در گذشته صرفا ما این یک روش رو داشتیم که در واقع قراردادهای ECA بسته میشد و بخش خصوصی و خرید، اصطلاحاً خرید تضمینی برای احداث نیروگاه. منتها بحث بدهکار بودن وزارت نیرو مسئله خیلی جدی هست که سرمایه گذارها خیلی کمتر این سمت می اومدن و مناقصاتی که حتی برگزار میکنن قیمتها رو در واقع به قدری بالا میدادن که از این سمت در واقع غیر قابل قبول بود. مکانیزم جدیدی که در واقع شرکت برق حرارتی من میبینم که دارن دنبال میکنن و خیلی امیدوار کننده هست، بحث راه اندازی بازار گواهی ظرفیت است. این بازار گواهی ظرفیت چیکار میکنه؟ میاد بخشی از، یعنی در واقع هزینه های در واقع سرمایه گذاری ثابت احداث نیروگاه رو از این در واقع بازار تامین میکنه و در واقع تو اون بازار چه کسانی میشن خریدار این گواهی‌های ظرفیت؟ افرادی که، یعنی صنایعی که میخوان در واقع اشتراک برق جدید بگیرن، اونها بعد در واقع از این بازار تأمین گواهی ظرفیت کنن. نیروگاه تازه احداث مثل نیروگاهی که فرمودید در واقع میتونن گواهی، در واقع گواهی ظرفیت منتشر کنن. این مکانیزم اگر به خوبی راه اندازی بشه و کار کنه، میتونه در واقع احداث نیروگاه رو در واقع مقداری تسهیل کنه. منتها وقتی در مورد احداث نیروگاه صحبت میکنیم، نباید توقع داشته باشیم که در یکی دو سال آینده اتفاق خاصی بیفته، چون وعده هایی داده شده احداث نیروگاه 10,000 مگاوات، حتی نیروگاه تجدیدپذیر، اینا فرایندهای قطعا زمانبری هستن اگر منابع مالی کاملا تأمین باشه، چون ما چالش تأمین منابع مالی هم اگر به این مسائل اضافه کنیم، قطعا احداث نیروگاه ها خیلی طولانی تر خواهد شد.
خیلی متشکرم. آیه دکتر، عرضم به حضورتون که آقای احمدی در رابطه با خرید تضمینی از سرمایه گذار صحبت کردن، جنابالی در رابطه با ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید وزارت نفت پیش روی وزارت نفت صحبت هایی رو داشتید و جناب آقای مهندس عبدالملکی هم در رابطه با ناترازی و انشالله عدم ناترازی در بخش تولید صحبت هایی رو داشتن. میخوام از شما بپرسم در رابطه با تولیداتی که می تواند تجدیدپذیر باشه مثل انرژی های خورشیدی، آیا واقعا در کشور ما به اون اندازه‌ای که ما پتانسیل داریم اتفاق افتاده یا خیر؟
سوال خیلی خیلی خوبیه. نکته خوبی جان احمدی گفتن که ما اگه یه سرمایه گذاری تو واحد جدید نیروگاهی بکنیم، زودش میشه 4 سال آینده. و خیلی شفاف موضوع اینه که با توجه به وضعیت مصرف و تولید خود ما تو بحث گاز که عمده سوخت نیروگاهمون هم گازیه، در آینده اصلا نمیتونیم اصلا برای بحث افزایش تولید برق روی نیروگاه‌های گازی یعنی حرارتی بتونیم فکر کنیم. پس این اولا که محکومیم و آینده ما محتومه به این که باید بریم به سمت انرژی تجدیدپذیر. حالا با مزایایی که داره و از اون طرف فرصت‌هایی که ما داریم، کشور آفتابی بیش از 300 روز آفتاب بکر که میتونه خودش بشه بزرگترین نیروگاه برقی که غیر از برق ما برق منطقه جنوب که اینقدر برق ندارن تامین بکنه، ولی ما به شدت تقریبا عددی بخوام حساب کنیم در دنیا تو بحث این شاید جایگاه تقریبا ناچیز صرف داریم که عدد واقعی من فکر کنم 1000 به 1500 مگاوات هم هنوز نرسیده و خیلی جای رشد داره. یه کارهای خوبی انجام شده که میشه توی این حوزه توسعه داد. مثلا یه کار رو کمیته امداد چند سال قبل انجام داد، اومد برای اعضای تحت بوششش اصطلاحا همون داستان ماهی دادن و ماهیگیری یاد دادن، اومدن براشون پنل خورشیدی گذاشتن تو اون واده روستایی، ایشون آموزش هم دادن که فردا میتونی شما نگهداری کن، قسطی هم بهشون دادن از محل درآمدش. برقی که تولید میکرد به شبکه میفروخت به نرخ آزاد تجدیدپذیر، پارسا بود 1200 خورده ای، هم قسطش رو پرداخت میکرد و هم ماهی به من جای گزارش دادن که ماهی مثلا 700 هزار تومان درآمد داشت که مثلا کمک میکرد، هم اشتغال زایی بود هم کمک مواجهه معکوس به روستاها. خب این طرح فقط در حد مثلا یه پروژه بود، از گزارشش نهایی نمیاد بلاخره مثلا این تفاهمنامه دید موضوع مثلا 100 هزار تا اجرا بشه، خب این میتونه میلیون ها واحد اجرا بشه. مهمترین مزیتش اینه که تولید در نقطه مصرفه، یعنی بحث انتقال شبکه پرت و اتلاف تو شبکه توش موضوعش وجود نداره. انرژی پاکه. نکته این مثلا جسارت بکنم در صحبت عبدالملک اشاره بکنم، این که وقتی میگن ما ظرفیت مخازنمونو در گازوئیل به یک سومش رو توی مازوت نصفش رو پر کردیم، اصلا خوشحال نباشیم.
چرا؟
آلودگی هوا خود موضوعات موزیسی رو اشاره کردن. سوخت ماهی بسیار آلوده کننده است، سوخت مازوت بسیار مرگباره، ما سر ناچاری میریم اون سمت
سیکل ترکیب،
یعنی ما باید به اون سمتی بریم که افتخار بکنیم. به قول آقای مهندس اونقدر وزارت نفت هم تو حوزه های بهینه‌سازی مصرف و استخراج و هر کار دیگه به گونه انجام بدن که یه روزی رئیس دولتمون بیاد بگه ما تو هیچ نیروگاهی قاطعانه و صادقانه، چون ما در گذشته زیاد میشنیدیم که سوخت مایع استفاده نمی‌کنیم، در حالی که استفاده می‌کردیم، مدام مازوت استفاده نمی‌کردیم، ما خودمون تو جاده می‌مدیم عکس می‌گرفتیم از نیروگاه شهید رجایی و دماوند، آ مشخصه دیگه
مازوت،
یعنی افتخار نکنیم. ما فوت سالانه 20 27 هزار نفر اعلام شده سوخت فوت ناشی از آلودگی هوا، یعنی اینی که ما فکر کنیم و اصلا با افتخار نخواهد بود که ما ناچار البته خواهیم شد باز توی زمستون بونستم. من برای اولین بار الان از آیمانش شدن که ما تو تابستون هم اومدیم گازوئیل رو دادیم، این آلودگی هوا رو دیدیم، بحرانی کشور رو ذرات معلق و موضوعات اینا به کنار، حالا موضوع آلودگی هوای ناشی از سوخت مایع نیروگاه جای خودش. پس این چند تا مسئولیت ما میده، همه ما دولت به جای خودش که تاکید میخوام بکنیم خواهشان، چون زمان موضوع نیست، این که مردم انتظار دارن دستگاه‌های دولتی، وقتی داریم دستگاه دولتی نه فقط دولت قوه مجریه، تمام دستگاه‌های دولتی از خودشون صرفه‌جویی شروع کنن. مثلا تو شهر تهران چه نیازی به سیستم کولر گازی پرمصرفه که تو اتاقای کوچیک، وقتی همه امروز من جای جلسه‌ای بودم من سردم بود، ولی چون مقام مسئول من باش جلسه داشتم، چون از جیب خودش پرداخت نمیکنه براش مهم نیست که این صرفه جیب بکنه. بعد در همین شرایط هموطن ما توی گوشه ناچاره که مونه دور زیر دور قطعی برق بشه یا خط تولیدمون متوقف بشه به خاطر اینکه آقا میخواد زیره. اگر دولت روزی به اونجایی رسید که بگه تمام سیستم های کولرگازی در جاهایی که لازم نیست، مناطق حاره جنوب و شمال بدون کولرگازی اصلا نمیشه زندگی کرد، موضوعش متفاوت. همونجا باز به قول دوستی اونقدر استفاده میکنن، عادت کردن، چون تعرفه ها در من تا یه جای خیلی اونقدر سرده که واقعا سرمون سال گذشته توی دادگاه جای رفتن خیلی سرده، به دنبال بودن که یواشکی برن این دستگاه رو خاموش بکنن، چون اصلا براشون مهم نیست چه مصرفی. دولت خیلی جدیه، تمام دستگاه های دولت زیر مجموعه سه قوه دستگاه اجرایی از خودشون شروع کنن. تهران نیاز به دستگاهی نداره، با بخشنامه و دستگاه نمیشه. آقای جهانگیری فکر کنم 5 سال پیش معاون وقت رئیس جمهور بخشنامه کرده بودن که سال آینده با تمام دستگاه‌های دولتی 20% نیازشون رو، همون موقع میگفتیم که 1% اجرا نمیشه، که ما لازم داریم که دولت حمایت بکنه. تکمیل اصلاح ساختار تعرفه برق،
کسی که بالای 1000، 2000، 3000، 5000 کیلووات ساعت برق در ما مصرف میکنه نباید همون تعرفه رو بپردازه که کسی که 600 کیلووات ساعت مصرف میکنه. بسیاری از مشترکین ما تو که مثلا الان تو تابستون 600 تا 800 ان، مثالشو بزنم اکباتان، تجهیزات فرسوده است. اینا دهکه درآمدی 10 و 8 و 10 و 9 هم نیستن، تجهیزات هم گرونه، اما اینا افتادن تو همون پله، همون تعرفه رو پرداخت میکنن که فلان شخصیتمون در ما داره 10000 کیلووات ساعت برق مصرف میکنه. با چه تعرفه ای؟ بالاترین تعرفش مثلا الان بود فکر کنم 1400 تومان، ما چقدر وارد میکنیم؟ 3000. پس این ساختار و تعرفه باید اصلاح بشه که حداقل پر مصرف و اگرم صرفه جویی نمیکنن حداقل هزینه وارداتش رو پرداخت بکنن. توسعه تجهیزپذیرها خیلی باید جدی گرفته بپردیم. توی جلسه خاص نمایندگان تولید کننده ها اینجا بیان رو موضوع صحبت بکنن. تو بحث های بهینه سازی انجمن انرژی تجهیزپذیرها رو بیاریم اینجا، چون فرصت نمیدونم آه طرح و بودجه قولش رو دادین هیچی اجرا نکردین، و بعدا ببینیم کمک بکنیم طرحای بهینه‌سازی تو خط تولید، یعنی از نقطه شروع میگن آب از سرچشمه ببندین، الان کاری بکنیم یخچال، کولر آبی، جارو برقی، همه اینا تولید داره میشه، از الان کاری نکنیم که 5 سال دیگه مجبور باشیم اینا رو ببینیم با هزینه سنگین‌تر جایگزین کنیم، و ضمناً حتی بریم به اون سمتی که ما امروز ما حداقل بیش از 5 میلیون کولر آبی فرسوده پرمصرف نایمن داریم. اینا رو میشه این کولرها رو با همین تولیدات خودمون داریم تو کارخونه جات، اما خاک میخوره چون بخاطر اون تفاوت دانش نمیدونن انجام دولت انجام بده. این طرح ضربتی میتونه مصرف کولر در مجموعه محاسبه‌ای که کردیم در روز، اگر این طرح اجرا بشه در حوزه جایگزینی کولرها، 3000 مگاوات تو تابستون سال آینده میتونه به کاهش مصرف برق کمک بکنه.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم.
و آموزش و رسانه‌ها رو خیلی هم جدی بگیریم. آموزش برای مهندسان گفتن که چطوری مردم آموزش بدیم که صرفه‌جویی کنن.
بله، خیلی متشکرم. جناب آقای مهندس عبدالملکی، این سوال فکر می‌کنم برای زنده شماست که بایستی بفرمایید که با توجه به شرایط محیطی واحدهای نیروگاهی به همراه طول عمر توربین‌ها، زمینه تفاوت ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی نیروگاه‌ها رو به وجود میاره. به نظر شما چه باید کرد که این تفاوت ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی رو ما بتونیم پاسخگو باشیم؟ یعنی آیا سرمایه گذاری نیاز هست؟ چه باید کرد؟
بله، همونطور که به دوستی فرمودید، سوال بسیار عالی بود که فرمودید. ما همونطور که اصلا 64000 مگاوات ظرفیت نامی شبکه‌مونه که ما پیش بینیمون بین 49 تا 50000 مگاوات عملی هست. این اختلاف از کجا ناشی میشه؟ این اختلاف به خاطر اینکه اون 160 مثلا به عنوان ما یه وارد توربین گازی که داریم 160 مگاوات هستش، توی با توجه شرایط محیطی که قرار داره، با توجه اختلاف سطحی که نسبت به سطح دریا داره و دمای محیط، بین مثلا 20 تا 30 مگاوات از اون مگاوات کم میشه. یعنی یه واحد گازی احتمال داره مثلا بین 130 تا 140 مگاوات بیشتر عملی تولید نکنه. و ما در چند سال گذشته مطالعات بسیاری داشتیم، کارهایی که کردیم تو این زمینه این بوده که اومدیم توسط یک سری تکنولوژیایی که بوده این گپ رو پر کردیم که بهش میگیم سیستم‌های خنک‌کاری. ما الان از سال گذشته تا الان چیزش 600 مگاوات به ظرفیت واحدهای نیروگاهمون اضافه کردیم با همین بحث تکنولوژی که آوردیم، سیستم خنک‌کاری که هوای ورودی به کمپرسور خنک میکنه و در واقع باعث افزایش مگاوات تولیدی میشه. بحث دیگه داشتیم، بحث‌های بهسازی روی واحد بخاریمون بوده. ما دو تا از واحد بخاریمون، واحد سهند و تبریز، برای نیروگاه سهند، برای نیروگاه تبریز 100 مگاوات و برای سهند 50 مگاوات ما افزایش ظرفیت داشتیم با همین بحث‌های تکنولوژی که بروز کردیم. و انشالله تو برنامه‌مون هست با مشوقایی که گذاشتیم، با بحث همون صحبتی که آقای مهندس فرمودن، گواهی ظرفیتی که برای سرمایه‌گذارا گذاشتیم، انشالله به دنبال این هستیم که سرمایه‌گذار راغب بشن که بیان از این تکنولوژی جدید استفاده بکنن و اون گپی که بین قدرت نامی و قدرت عملی واحدها هستش رو جبران بکنن. مورد بعدی که برای این بحث وجود داره، بحث یک سری واحدهای بسیار قدیمی هستن که الان هلوش سن بالای 40-50 سال دارن، مثل نیروگاه ترشت ما که الان دو تا واحدش هم بازنشسته کردیم و از مدار خارج شدن. این واحدها دیگه راهی برای در واقع افزایش توان عملشون وجود نداره، چون بسیار عمر قدیمی دارن، واحده هستن که دیگه از عمر مفید بهره برداریشون گذشته و باید اینها با سرمایه گذاریهایی که میشه و با توجه به تکنولوژی جدید و راندمان بالایی که وارد شبکه میشه، ما انشالله اون واحده قدیمی رو بازنشسته بکنیم و از واحده جدید استفاده بکنیم.
یعنی اوورهال بشن یا اینکه نه اصلا
اصلا از دور خارج بشن. یعنی در واقع همونطور که از که مثلا نیروگاه اعظم نیروگاه مثل بعثت یا ترش که در تهران قرار دارن، اینا همه عمر بالای 40 سال دارن، 45 سال یعنی عمر واحده هستش و دیگه اینا راهی برای بهینه سازی این واحده وجود نداره که ما بخوام کارشون رو. تنها راه اینها بازنشستگی این واحده هاست که باید به اصطلاح این واحده بازنشسته بشن و واحده جدید با تکنولوژی بالاتر بیاد. یک سری واحده گازی و بخاری که جدیدتر هستن و بروزتر هستن، اینا رو همونطور که اسکن خدمت رو با همون تکنولوژی جدیدی که هست وجود داره، میتونیم اون گپی که بین وجود داره در واقع تکمیل بکنیم.
یه سوال در حد یک خط به من بفرمایید. تعهدات 100 میلیون متر مکعب در بخش‌های مانند فولاد و سیمان هست که موضوع ماده 12 قانون رفع مواد تولید هست. وظایف وزارت نفت برای تامین سوخت نیروگاه برق تا چه حد کفایت میکنه؟
ببینید خوشبختانه الان در حال حاضر ما مشکلی برای تامین سوخت نداریم، یعنی ظرفیت های کشور حالا چه با سوخت مایع چه با سوخت گاز امکان پذیره. مشکل کجا ایجاد میشه؟ همونطور که آقای دکتر درستی اشاره کردن و آقای مهندس هم همینطور فرمودن، مشکل اونجا ایجاد میشه که ما اگر بخوایم تا یکی دو سال آینده ظرفیت های جدید بیاریم، دیگه بر بحث سوختشون به مشکل برمیخوریم و همونطور که وزیر نفت هم فرمودن به درستی، ما احتمال داره چند سال آینده وارد کننده اصلا انرژی بشیم تو کشور، یعنی هم سوخت هم انرژی. در حال حاضر مشکلی وجود نداره. ما پارسال 86 میلیارد لیتر متر مکعب سوخت مصرف کردیم که هولوش 65 میلیاردش از گاز بود و بقیش از سوخت مایع. من اینم در پروسات آقای دکتر بفهمم که ما سوخت مایمون زیر 7% هستش، یعنی چه گازوئیل چه مازوت در سال زیر 7% هست و مازوت هست که به خاطر اون سولفوری که داره بسیار خطرناک هست، ولی سوخت گازوئیل نه، سوخت گازوئیل آنچنان مشکل خاصی وجود نداره. ما هم تو سیستم دیزلی تو کشور می‌بینیم مثلا در واقع صنایع دیگه که دیزل استفاده می‌کنن،
ولی همون 7% باعث چند آلودگی شد که شاهدش بودیم.
نه ببینید یه نکته که هستش، منو بفهمید، من چند بار قبلا تو رسانه‌های دیگه هم که حضور داشتم، ببینید ما نیروگاهامون از شهرها فاصله زیادی دارن. من اینکه دارم میگم تبعات زیست محیطی، بحثم این نیست که مثلا این باعث وارونگی تو شهرها میشه، تبعات زیست محیطی در حد کلان دارم عرض میکنم خدمت، یعنی بحث ما بالاخره اون تعهداتی که توی اجلاس پاریس دادیم که انقدر باید از بحث CO2 و اینا مباحث کم بکنیم. من بحث زیست محیطی بحث کلانه، ما نیروگاهامون همه از شهر فاصله دارن و نیروگاهی هم که تو شهر قرار دارن همه گاز سوزن، یعنی مثلا نیروگاه ترش ما یا نیروگاه بعثت ما یا نیروگاه منتظر قایم ما همه گاز مصرف می‌کنن، یک قطره مازوت یا گازوئیل مصرف نمی‌کنن. من بحث زیست محیطی عرض کردم در حد کلان و بحث تعهداتی که ما داریم برای کاهش آلاینده زیست محیطی عرض کردم خدمتتون.
بله خیلی متشکرم. آقای مهندس احمدی، صحبت‌های دو عزیز رو شنیدیم در رابطه با نیروگاه‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های به خصوص خورشیدی، چنانچه آقای دکتر هم به درستی اشاره کردن، با توجه به وضعیت جغرافیایی کشور چگونه پیشنهاد میدید چه باید کرد بتونیم در راستای حتی شعار سال استفاده کنیم برای اشتغال زایی و برای تولید برق توسط شرکت‌های دانش‌بنیان؟
بله، عرض شود که در صحبت‌های آقای دکترم بود که ما خب ظرفیت در واقع نیروگاه تجدیدپذیر رو تا حدودی توسعه دادیم که سرجم اینها به 1000 مگاوات نمیرسه در کشور و محل توسعه اینها این در واقع طرحی که در واقع دکترم فرمودن که اگر کولر آبی می‌خوایم بیاریم، یعنی همه به چالش مالی می‌خورن، چون ما تعرفه‌هامون تعرفه‌ایه که خیلی از این طرها رو توجیه‌پذیر نمی‌کنه. نیروگاه های در واقع تجدید پذیر اگر تا الان توسعه پیدا کردن به این دلیل بوده که ما محل تأمین مالی اینها رو گذاشتیم عوارض تجدید پذیری که از قبض برق در واقع 10% تأمین میشه. اون ظرفیت الان تکمیل شده، چون قراردادهای خرید برق از اینها در واقع دارای تعدیل ارزی هستن و اگر نیروگاهی 3 سال گذشته قرارداد بسته، الان رقمی که الان دریافت میکنه به قدر زیاد هست که تقریبا بیشتر اون منابع رو داره استفاده میکنه. اگر دنبال توسعه بیشتر تجدیدپذیرها هستیم، بعد دنبال راهکار دیگه‌ای بشیم. مشکلی که الان وجود داره، ما ببینید در بخش نیروگاه‌های حرارتی اومدیم در واقع قیمت سوخت نیروگاهی مثلا گاز رو الان داریم حساب میکنیم برای اینا متر مکعبی 10 تومان. خب این تبعاتی که این داره اینه که اولین کاری که میکنه اینه که دیگه تجدید پذیرها به خاطر پایین بودن هزینه تمام شده تولید برق حرارتی توجیه پذیر نخواهند بود. بعد از طرفی گاز کم میاریم، به قدری مقدار سوخت مصرفی که ما نیروگاه‌های حرارتی رو توسعه دادیم به قدری دیگه مصرف اونور بالا رفته، دیگه قادر نیستیم اونها رو تامین کنیم. از طرفی مانع توسعه تجدیدپذیرا هم هست. پس ما اگر اینور داریم سوبسید میدیم و قیمت تولید برق حرارتی رو به صورت مصنوعی پایین نگه داشتیم، باید دنبال مکانیزمی باشیم که در واقع نیروگاه‌های تجدیدپذیر توجیه پذیر. به چه شکل میشه اینو تامین کرد؟ یک راهکار که اون در واقع عوارضی هست که در قبضهای برق دیده شده، به عنوان مثال خدمتون عرض کنم، در کشوری مثل آلمان شما 50% هزینه قبض برقی که میپردازید عوارض و مالیات هست، مالیات بهینه سازی انرژی، مالیات مصرف، و از این محل در واقع دولت آلمان توسعه دیجی ها تولید پراکنده تجدیدپذیرها رو پوشش میده. نکته بعدی اینه که این محل، ولی این محل ها کافی نیست،
شما باید 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم،
من جمع‌بندی کنم عرایزم رو. میشود به این فکر کرد که ما برای تجدیدپذیرها بورس تجدیدپذیر احداث کنیم و تجدیدپذیرها با خودشون رقابت کنن و به نوعی اینو به تعرفه های برق مثل مکانیزم ECA که برق حرارتی استفاده میکنه لینکش کنیم. خیلی ممنون و متشکرم.
از هر سه شما عزیزان سپاسگزاریم، از شما هم که تا این لحظه با ما بودید سپاسگزاریم. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد انشاءالله ما از خدمت شما مرخص خواهیم بود. یادآوری میکنم شماره پیامک 30,000-1035 و تلفن های ما 22-65-22-85 و 27-86-10-35. خدا نگهدار.